نوع همسایزی هم مکروهه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از شما.
اینم کلی که دیگه خدمتتون هست.
زنده باشید، التماس دعا خدا
میکنم. خواهش میکنم، سلامت باشین.
یا الله، خدا
محتاج را خدا سلام.
خدا خیلی سپاسگزارم که امروز سه‌شنبه چهارم دی هم همراه ما بودید. با برنامه باغ فردوس خدمتگزار شما بودیم. این برنامه به پایان رسید. التماس دعا دارم از همتون. من در پخش شبکه رادیویی تهران خدمتگزار شما هستم تا حوالی ساعت 14. همراه ما باشید با ادامه برنامه های صدای پایتخت.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراه نمایی. همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بن‌بست نیاوران.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم آقایان سلام عرض میکنم، پژمان کریمی هستم. خوشحالم که با برنامه دیگر از مجموعه برنامه بنبست نیاوران خدمتگزار شما هستم. ساختار سیاسی سلسله پهلوی چه در دوره رضاخانی و چه در دوره محمد رضا مبتنی بر سه رکن ارتش، دربار و بوروکراسی بود. اتکا بر این سه رکن مترادف بود با نبود نهادهای مدنی و مردم نهاد و سنگین بودن سایه خفقان سیاسی و موج سرکوب اندیشه و آرا. در برنامه امروز مجموع برنامه بنبست نیاوران نگاهی خواهیم داشت به ساختار حکومت پهلوی ها، چه پهلوی اول و چه پهلوی دوم. اما کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر جواد منصوری هستن، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، در خدمتون هستم. امیدوارم بحث مفیدی رو داشته باشیم.
انشالله با حضور شما حتما این اتفاق خواهد افتاد. آقای دکتر، دقیقاً اگر بخوایم ساختار حکومت پهلوی رو بررسی کنیم، ما از کدوم مقطع باید شروع کنیم؟ از مقطع انقراض قاجاریه یا نه بعدترش، مثلا از سال 1332 که میگن تازه اون موقع ساختار جدی شکل گرفت؟
تحولات جهانی در جریان جنگ جهانی اول
بله
به گونه‌ای شد که امپراتوری انگلستان تسلط کامل بر ایران جزئی از اهداف استراتژیکش قرار گرفت، زیرا علاوه بر موقعیت ویژه ایران در همسایگی روسیه تزاری به عنوان رقیب نظام سلطه در منطقه، و از طرف دیگر اتصال ایران به جنوب آسیا که از مستعمرات انگلستان بود، این اهمیت باعث شد که از همون ابتدا به تأسیس دولتی کاملا فرمایشی وابسته و مجری سیاست‌های امپراتوری انگلستان برای استقرارات دیگه تا قبل از جنگ جهانی اول تجزیه ایران در برنامه سلطه انگلستان بود. اما بعد از جنگ به دلیل تحولاتی که در روسیه به وجود آمد احساس کردن از این طرف دیگه تهدیدی متوجه ایران لااقل برای مدتی نخواهد بود، لذا نیاز به این که ایران رو تجزیه بکنن نیست، لذا کل ایران رو به دست میگیرن با یک حکومت دست نشونده.
بله.
بنابراین کودتای سوم اسفند 1299 برای این به وجود اومد که یک حکومت کاملا سرکوبگر، یک حکومت کاملا وابسته، و برای اینکه این حکومت همچنان در خدمت امپراتوری انگلستان قرار بگیره باید فاسد باشد و فاسد کننده هم باشد، لذا گسترش فساد در اشکال مختلف خودش از همون ابتدای دوره رضاخان شروع میشه و رضاخان هم اعتراف میکنه به این مسئله که من در ترویج فساد و بیهجابی و وابستگی و ظلمی که کردم دقیقا بر اساس اوامر بود که انگلستان به من میداد، البته اینا در پایانش به من خیانت کردن. خب انگلستان برای اینکه تسلط دائمی بر ایران پیدا کنه، علاوه بر اینکه یک دولت دست نشانده ای رو روی کار آورده که این دولت دقیقا در محاصره عوامل انگلیس قرار دارن، اهم از سراماسون ها، بهائیان، یهودیان، یعنی علاوه بر مقامات رسمی حالا سفارت و اینتلیجنس سرویس یا MI6
انگلستان،
عملا حکومت پهلوی از ابتدا تا انتها در محاصره این سه مجموعه فراماسونری، بهائیان و یهودیان که دقیقا سه پایه اصلی استعمار انگلیس هستند قرار داشت. لذا شما میبینید که بسیاری از پست‌های حساس مملکت در اختیار یکی از این سه جریان بود.
بله.
و در مورد دوره رضاخان و شکلگیری سلطنت پهلوی، محمد علی فروغی بالاترین نقش رو ایفا می‌کنه. عضو
فراماسونی. بله.
بسیار بسیار مفصل این بحث که این شخص چه سوابقی داره، چه اهدافی رو دنبال میکنه، چه ارتباط با انگلیس داره، چه عمل کردی داره، و حتی مثلا حتی اصطلاح پهلوی رو این آدم درست میکنه و میده به رضاخان، حتی اون بلیزی که اون شنلی که میندازه روی دوشش و شاهش میکنه محمد علی فروغی سفارش میده میدوزن و اون روز میندازن رو دوشش. یعنی من میخوام بگم که کل شکلگیری این رژیم و برنامه‌هاش دقیقاً در سفارت انگلستان در تهران و در نهایت در دستگاه وزارت خارجه و وزارت مستعمرات انگلستان شکل می‌گرفت. و لذا از دوره رضاخان که ما شاهد سرکوب هستیم از یک طرف، از یک طرف شاهد گسترش فساد در اشکال مختلفش هستیم. در برنامه قبل ما این موضوع راجع به فساد مالی رژیم پهلوی از ابتدا و به خصوص در دوره رضاخان در اشکال خودش و در دوره محمد رضا به شکل دیگری توضیح دادیم. در این برنامه بیشتر راجع به مفاسد سیاسی این رژیم صحبت میکنیم که عبارت از سرکوب هست، شکنجه، تبعید، اعدام و از کنم سانسور.
بله.
اینها در واقع برنامه هایی بود که از دوره رضاخان شروع شد و در دوره محمد رضا تا زمان سقوطش به هر حال این حرکت.
بله.
در اشکال مختلف خودش ادامه پیدا کرد. حالا در دوره محمد رضا این قضیه مفاسد سیاسی و امنیتی به خصوص با تشکیل ساواک در سال 1935 و همچنین حضور مؤثر امریکا در صحنه سیاسی ایران و در سالهای بعد از کودتای 1332 حضور مؤثر اسرائیل در حکومت پهلوی، در واقع رژیم شاه به قول ماروین دوبینس یا به قول رئیس سازمان صلیب سرخ بین‌المللی، شاه جبارترین رژیم سرکوب رو در دنیا داشت که اون میگه حتی از رژیم ها مانند هایتی و کجا و کجا، این رژیم خشنتر و جبارتر بود. بنابراین در دوره محمد رضا البته یه مقدار ظاهر این فساد سیاسی متفاوت میشه، به عبارت دیگه ظاهرن یه مقداری آزادی وجود داره، یه مقداری اون خشونت های فوق‌العاده دوره رضاخان وجود نداره، اما در این حال بعدها یعنی در دهه 40 و در دهه 50 به تدریج همون شرایط دوره رضاخان ادامه پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه رژیم شاه بعد از 15 خرداد احساس کردش که ممکنه هر لحظه ای با یه قیام مواجه بشه و سرنگون بشه، زیرا در 15 خرداد اگر یه مقداری از یه رهبری مردمی وجود می داشت، طرحی از قبل می بود یا به هر حال یه مقدار طول می کشید، رژیم سرنگون می شد. این بعضی که خودشون دارن می زنن و میگن که اگر اون کشتاری که اون روز را انداختن نبود، انقلاب 15 سال زودتر انجام شده بود. بنابراین فساد سیاسی در دوره پهلوی در ایران به مراتب دوره قاجار بدتر بود. در دوره پهلوی اول ظاهرا خشونت در اوج خودش بود، در دوره پهلوی دوم دهه 20 و 30 یه مقدار ظاهرا کمتره، ولی دوباره در دهه 40 و به ویژه در دهه 50 به اوج خودش میرسه.
بله آقای دکتر منصوری، ما گفتیم که یکی از ارکان در واقع ساختار سیاسی پهلوی ها همانا حالا دستگاه سرکوبشون بوده که جزی از دستگاه سرکوب مثلا در دوران رضاخانی پلیس سیاسی بوده. ما در منابعمون داریم که بیش از 20,000 نفر، به قولی 26,000 نفر هستن که اینها مفقودی هستند، یعنی توسط پلیس سیاسی رضاخانی دستگیر شدند و بعد از سرنوشتشون هیچ اطلاعی تا امروز در دست نیست. خب راجع به این پلیس سیاسی، این فساد در واقع سیاسی که خود پلیس سیاسی که به نوعی خودش دامن زننده به اون بود، توضیح می‌فرمایید؟
رژیم های سرکوبگر طبیعتاً برای ادامه حاکمیت خودشون نیاز به یک سازمانی دارن که این سازمان هیچ گونه از موازین قانونی و حتی انسانی رو
بله.
مراد نکنه. اون چنان یک اصل هست در این حکومت ها، میگن که ما خیلی قابند این نیستیم یا علاقمند به این نیستیم که مردم ما رو دوست داشته باشن، ما میخواهیم شرایطی را به وجود بیاوریم که مردم از ترس ما مرعوب بشن و مطیع ما بشن. ما در خیلی دنبال این نیستیم که مردم ما رو دوست داشته باشن یا حرف ما رو گوش بکنن یا اینکه طرفدار ما بشن. نه، ما با سیاست سرکوب و خشونت و اعمال زور و قصد کشتن، تبعید، شکنجه مردم رو مرعوب میکنیم به گونه ای که اینها تسلیم بیچون و چرای ما بشن و مردم جرأت نکنن در مقابل ما حرف بزنن. این سیاستیه که به هر حال استعمار انگلیس به دنبالش آمریکا و طبیعتاً در مقیاس شدیدترش اسرائیل از ابتدا اینطوری رفتار میکنن، یعنی میگن مخالف ما نباید رو زمین باشه. حالا اگر زندان است شکنجه
بله.
با شکنجه از بین ببرن، اگر فراری هست در گمنامی در گوش و کناری از بین بره. و بنابراین این که حال شما میفهمید مثلا چند نفر در دوره رضاخان ناپدید شدن، خب این قضیه در دوره محمد رضا به یه نسبتی بوده.
بله.
واقعا هم آمار به دقت نمیشه تعیین کرد. شما مثلا چقدر میتونیم بگیم که مثلا در روز 15 خرداد چند نفر شهید شدن
یا در 17 شهریور 57
وای دکتر؟ اینا اجازه ندادن که حتی مردم جنازه کشته شده خودشونو ببینن.
در 17 شهریور عرض کردم آقای دکتر، در 17 شهریور 57 روایت متفاوته،
فرق نمیکنه. ببینید الان ما بعد از انقلاب یه تعدادی رو تونستیم پیدا بکنیم که مثلا حالا اینا یا با شکنجه یا با تیر یا با از کنم در اشکال دیگری به هر حال از دنیا رفتن و حتی بعضا قبرشون هم معلوم نیست. ببینید این حکومت ها هیچ ارزشی برای هیچ انسان قائل نیستن و نمونه شما الان دارید میبینید اسرائیل داره چیکار میکنه الان
در سوریه در
این منطقه از نه حالا از ابتدا
بله بله
یعنی از روز آغاز حرکت به سمت تأسیس یک کشور و یک دولت به اصطلاح یهودی از اون روز اون قتل عام های عجیبی کردن. یعنی امروز تازه اینا کار نکردن، صبر و شتیله ها اینا داشتن، او چه قتل عام های عجیبی اینا. منطقشون اینه، یعنی مخالف ما نباید روی زمین باشد، منطقشون اینه، نه مخالف پذیرن، نه منطق پذیرن، نه قانون پذیرن، نه انسان پذیرن. ابدا این حرف مطرح نیست. یعنی مثلا ما خودمون تو زندانهای ساواک میدیدیم به چشمون که بازجوهایی که دوره اسرائیل دوره دیده بودن در اسرائیل، اینها واقعا برای هیچ یک از دستگیر شدگان هیچ حقی قائل نبودن. مثال عرض بکنم
بفرمایید،
من در سال 1352 وقتی تو دادگاه نظامی محاکمه میشدن، میگفتن تو به اتهام عضویت در گروهی با مرام و رویه اشتراکی داری محاکمه میشی. من به رئیس دادگاه گفتم آقای رئیس دادگاه، من از ابتدای فرد مذهبی بودم، همه فعالیتم در چارچوب اسلام بوده، شما اسم این گروه مارکسیستی که میگی من عضو شدم اسمشو بگو لااقل. بعد خود پرونده رو این ورور کرد، اسمی که خبر نیست شد و حالا دفاعیت رو بکن. هیچ گذشت، ما رو محکوم کردن، رفتیم دادگاه تجدید نظر. دادگاه تجدید نظر اومد گفت شما به اتهام براندازی نظام سلطنتی محاکمه میشوید. بودم خیلی خوب، این حالا هر جور میخواد محکوم بکنه بکن. ولی دیگه من کمونیست نیستم.
بله.
حالا چرا منو به اسم کمونیست خواهد معرفی کنن؟ چون اینا میخواستن به سازمان CIA امریکا آمار بدن، بگن ما این تعداد کمونیست گرفتیم محاکمه کردیم. ببینید اصلا بحثشون بحث واقعیت و قانون و حق و حقوق اینا مطرح نبود که.
بله،
در هر تقدیر حالا جالبه کسانی که در زندان بودن و دوران محکومیتشون تموم شده بود و قاعدتا باید آزادشون میکردن، اینا آزاد نمیکردن از سال 54 به بعد، گفتن نه ممکنه شما برین دوباره علیه ما فعالیت بکنید. ببینید اصلا هیچ منطقی بر رفتارشون حاکم نیست. الان اسرائیل بر چه منطقی داره این کارها رو میکنه؟ امریکا تو دنیا حتی تو داخل خودشون، شما ببینید الان مثلا تو داخل امریکا هر گری کسی تظاهرات کنه علیه سیاست‌های امریکا چگونه باش برخورد میکنن؟ از مگه سیاست گفتگو دارن؟ مگه سیاست مثلا حالا تعامل دارن؟ نه، خیلی راحت استاد، رئیس، دانشجو، کارمند به محض اینکه برخلاف سیاست های این حرف بزنن به نوعی بالاخره باش برخورد میکنن، سرنویلیستش میکنن.
آقای دکتر، ما تو همون دور ببخشید میونی کلامتون، تو دو همون دوران رضاخان و بعد هم پسرش، حالا به طور مشخص حالا الان داریم راجع به رضاخان صحبت میکنیم، میبینیم که مثلا فردی به نام تیمورتاش که دیگه از نزدیکان به نوعی خود رضاخان محسوب میشد گرفتار میشه، امثال داور گرفتار میشن و اونها از صفحه روزگار محو میشن. یا خب میایم بدترش، میبینیم فروخی یزدی به عنوان یک روزنامه‌نگار لبانش رو به هم میدوزن، به طرز فجیع این فرد رو از مین میبرن.
شهید مدرس،
بله.
شهید بافقی،
بله. بله.
یکی دوتا که نیستن که.
بله.
تو زندان ها چقدر از بین رفتن و اسمشون رو شاید ما نشنیدیم. نه ببینید اصلا نظام سلطه مبتنی بر زور و فساد، این مسئله فساد خیلی مسئله مهمیه، خیلی مهمه. یعنی رژیم پهلوی عجیب در گسترش فساد اخلاقی در من میکرد، کار میکرد، سرمایه گذاری میکرد، هزینه میکرد، برای اینکه میگو اگر مردم فاسد باشن علیه ما قیام نمیکنن و همون کار فساد خودشون مشغولن. خودشون هم که در اوج فساد بودن. شما کافی کتاب یادداشت‌های علم رو بخونید تا ببینید فساد سیاسی، فساد اخلاقی، فساد مالی خودشون نوشتن. یعنی دیگه این چیزی نیست که مثلا کسی دیگه، با همه هم دقیقا مقدار مبلغ محل الاخر. بنابراین داستان مفاسد البته تنها در رژیم پهلوی و ایران نیست، نه در جاهای دیگه دنیا ما همین وضعیت هست، یعنی سیاست کلیه. ملاحظه کنید که در گذشته های تو همین کشورهای منطقه ببینید چقدر اینا تصادره. خیلی جالبه براتون میگم که بعضی از کشورهای اروپایی میگن ما از دست فساد آمریکایی خسته شدیم به سطح اومدیم، و حتی صحبت از محدود کردن این شبکه‌های اجتماعی که آمریکایی‌ها پشتیبانشن.
نظیر فرانسه.
نه حتی آمریکایی‌ها، اروپایی‌ها هم از این نظر خیلی راضی نیستن از این وضعیت.
باز میگردیم به بحثمون، موضوع ساختار و فساد سیاسی سلسله پهلوی یا دوران پهلوی. کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر جواد منصوری. آقای دکتر مجدد عرض ادب و سلام دارم به پیشگاه شما. آقای دکتر، ما عرض کردم در مقدمه برنامه که ما شاهد نبود سازمان‌ها و گروه‌های مردم نهاد یا مدنی بودیم، در چه در دوران پهلوی اول چه در دوران محمد رضا پهلوی دوم. ببینید مثلا احزاب، خب احزابی شکل گرفتن ولی در نهایت میبینیم که یه حزبی به نام حزب رستاخیز سر برمیاره با دبیر کلی فرد بهایی به نام هویدا، و بعد همه ملزم میشن که عضو این حزب بشن. خب به واقع یک نظام تک حزبی چه ترادفی با دموکراسی داره؟ و خود این همین تک حزبی بودن خودش منشأ فساده. میفرمایید.
من عرض کردم این گونه رژیم ها برای بقاء خودشون هر کاری رو که لازم باشه انجام میدن، حتی اگر شده شاه برادر خودش رو سربنیست بکنه و نابود بکنه، همچنان که علی رضا رو کرد دیگه. علی رضا پهلوی رو شاه نابودش کرد، کشتش.
بله بله.
چرا؟ برای اینکه ماندنشون، قدرتشون، فسادشون، ثروتشون از تعیین کننده است. هر کسی به اینا نزدیک بشه نابودش میکنن، فرق نمیکنه.
یا خواهر، وجود خواهری به نام فاطمه رو اساسا منکر شدن که از زن دیگر رضا خان بود.
امثال اینا زیاده تو دستگاه پهلوی. ببینید نکته ای که مهمه در دوره پهلوی این است که اینا فکر نمی کردن. این نکته رو خواهش میکنم خیلی عنایت بکنید. اینها فکر نمی کردن یه روز سرنگون بشن، در صورتی که خداوند در قرآن میفرماید من حکومت های جبار، ظالم، قاسب، کافر، منافق رو من نابودشون میکنم. حالا دیر یا زود چگونه، این دیگه دست منه، زمانش و چگونگیش دست خداست. آیه قرآن داریم اذا اردنا ان نهلك قريةً امرنا مترفيها وفسقوا فيها فحق عليه القول ودمرناها تدميرا. شما ببینید امپراتوری روم در زمان خودش به مراتب از امپراتوری آمریکای امروز قدرتمندتر بود
و هیچ کس هم فکر نمی‌کرد که این امپراتوری اصلا بپاشه در اون موقع.
شوروی رو کی فکر میکرد از بین بره؟ صدام رو کی فکر میکرد از بین بره؟ ده ها دیکتاتور دیگه دنیا، حالا انور سادات ها و نمیدونم حسنی مبارک ها و این ور اون ور دنیا، کی فکر میکرد از بین بره؟ ولی همه بین رفتن. جالبه که مثلا زمانی که شاه محمد رضا شاه از اینا فرار میکنه میره مصر، انور سادات به حسنی مبارک معاونش بوده میگه خب اینو تحویلش بگیر، اینو یه جایی بسکانش بده، نمیدونم بلوشه حفظش کن. ولی این حسنی مبارک یه لحظه تو ذهنش نیومد که آه این آدم به این دلایل از مملکت فرار کرده، ما از این کارا نکنیم. ولی خودش کرد و خودش هم به اون سرنوشت مبتلا شد. دیدید انتهای حسنی مبارک چه شد؟
بله.
اینه اینا اصلا فکر نمی کنن. روزی که شاه اومد پشت تلویزیون روز 14 آبان 57 چی گفت؟ گفت مردم من صدای انقلاب شما رو شنیدم، من به شما حق میدم که انقلاب بکنید، من در کنار انقلاب شما هستم، من قبول دارم ما ظلم کردیم، ما فساد کردیم، ما بیقانونی کردیم، ما وابسته بودیم، ما بیدین بودیم. این اعترافات خود شاهه. حالا چرا این کاری کسی که مثلا مردم میگن خیلی خوب از امروز بعد آدم میشه، ولی نه، مردم گفت تو صلاحیت موندن نداری، باید بری.
خدمتتون عرض کنم که آقای دکتر شما اشاره فرمودید که در دستگاه پهلوی مسونها، بهایی‌ها، جهودها در واقع پا گرفتند و بعد می‌بینیم که در دوران پهلوی دوم بهاییان به شدت اون مصادر حکومتی رو تحت سیطره خودشون داشتن. یه فردی مثل عیادی پزشک در واقع مورد وسوق خود
ظاهرش پزشک شاه بود.
بله.
38 حکم داشت.
بله و میبینیم که خب اینها در واقع تمامی حاکمیت رو تحت نفوذ خودشون گرفته بودن. ما توی خاطرات آقای حسین فردوس هم میبینیم رئیس اطلاعات دربار که میگفتش که حالا من میرم رفتم جایی دیدم یک عراقی ماسون بود که ظاهرا محمد رضا از اون حرف شنوی داشت در همین خیابان، حالا اون میگه کاخ که فلسطین امروزی میشه.
بله.
کاخ بوده. بله.
و شخصی بود به نام جواهری.
بله.
این شخص رئیس شبکه فراموسونری در ایران عراق بود و مستقیماً مجری برنامه‌های انگلستان بود.
همین خواستم بپرسم چرا شاه به اینها اتکا داشت، به ماسون‌ها، به بهایی‌ها، به جهودها؟
حکومتش و مدیون اونها بود. اگر یک روز اونها دست از این برنامه‌ها حکومتش ساقط می‌شد.
بله.
ساقط رو کیه داره می‌کرد؟ اسرائیل و CIA. اقتصاد مملکت، نفت مملکت، اینا، ارتش این کشور، بیش از 40,000 مستشار آمریکایی تو ایران چیکار میکردن؟ تاج تخت محمد رضا رو در واقع نگه می‌داشتن.
آقای دکتر بله. اشاره به در واقع زندانیان دوران طاغوت کردید. خب خود شما از کسانی بودید که اون ظلم و اون در واقع شکنجه ها رو در واقع تجربه فرمودید سالها در زندان. بزرگوار هستید. تواضع شماست. اون موقع خب حالا خب من حتما توصیه میکنم نوجوانان، خاصه جوانان برن و از موزه عبرت دیدن کنن. تنها گوشه ای از جنایات رژیم پهلوی و زندانبانان و شکنجهگران و بازجوهاش اونجا به نمایش گذاشته شده. خدمتتون عرض کنم که این شکنجه هایی که خود شاه در گفتگو با یک خبرنگار اگه اشتباه نکنم انگلیسی بود فکر میکنم اعتراف میکنه، میگه ما شکنجه میکنیم، این شکنجه ها به چه منظور انجام میشد و آیا البته اشاره فرمودی خیلی ها شکنجه شدن، نامی از اونها نیست و از سرنوشتشون اطلاعی در دست نیست، این خشونت چرا تئوریزه شده بود و تجویز میشد؟
ببینید حکومت های فاسد که ریشه مردمی ندارن،
بله،
ریشه قانونی ندارن، اینها به هیچ چیزی پایبند نیستن. شما فکر میکنید تو دنیا فقط یه یزیده که امام حسین رو به اون وضعیت خودش رو و خاندانش رو و دوستانش رو به شهادت میرسونه؟ نه، بقیه هم همینطورن، فرق نمیکنه. همین الان مگه اسرائیل همین کارا رو نمیکنه؟ مگر دیکتاتورهای دیگه تو دنیا غیر از این کار مثل صدام چیکار میکرد؟
یا تکفیری ها، این اعدام های خیابانی که داره تو سوریه انجام میشه.
ببینید مسئلهش اینه که یه تز دارن اینا، عرض کردم اینا میگن مخالف ما نباید روی زمین باشه. به ما تو زندان میگفتن همینی که ما به شما یه